ایران مه خجیر دیماه، مه رگ و پی و مه سکاه، شد جان ردم به این سرزمینی که مه دل بخواهه.
الهی بهیره یار آسمون ببارش، مه چش اوها که نهم تدیمه نوازش، بزنم ساز و دمادم دا چه نمشگونه، آخ مه دل قم پره بشکسته مه نشونه. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، ترخل دوست دارمه سردم به صدا باره. درد عاشقی دارمه دل بی قراره، ترخل دوست دارمه سردم به صدا باره.
رادیو جوان، جوون ایرونی صدا،
رادیو جوان. جوان
من برم جلو، من نمیتونم همینجوری با کم پپ شدن بچه ها رو ببینم. آجی
زیر سایه تو،
این روزا همه کارام پیچیده به هم.
مامان من رفتم، خدافظ.
همش وقت کم میارم، هنوز فرصت نشده بشینم با سر صبر قصه هاش سعیدو بشنوم. وقتی باهاشون هم صحبت میشم غرق قصه هایی میشم که تعریف میکنن. برای همین دوست دارم چند روز که میگذره دوباره حرفاشونو بشنوم. موبایلمو از تو کیفم درآوردم با کلی دردسر، هنسفریمم که نمیدونم چرا همیشه خدا گره خورده است، میذارم تو گوشم. تاکسی، مترو، مترو آقا. مترو خیلی شلوغ‌تر از اونیه که من تو این روزای پرکار و مشغله تو این روزای بدو بدو تحملشو داشته باشم. تصویری رو تو گوشم جابجا میکنم که صدای جز صدای هاش سعید نشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تا صدای مصاحبم با هاش سعید رو پلی کردم یاد لحظه اولی افتادم که دیدمشون. تو راه رو راه میرفتم، از کنار یه نفر با لباس سبز گذشتم که با چند تا مرد دیگه صحبت میکرد. یه حسی میگفت هاش سعید قصه امروز ما همون آقای لباس سبزه. قبلش فقط تلفنی باهاشون صحبت کرده بودم و هیچ تصوری ازشون نداشتم. هنوز تو فکر اون لحظه بودم که صدای فریاد یه فروشنده از خیال درم آمد.
چند لحظه توجه کنید. عرضه مستقیم سفره از مرز بانه و قیمت عمومیه. اینی که مولا از این فرمایی سید چهار نفر است رو میزی دم دستی مسافرتی
جانونیم. حاج سعید حالا خیلی سال پیش تو زمان جنگ ایران و عراق تو 8 سال دفاع مقدس برادر سعید بودن. صحبتمون از همین جا شروع کردیم.
یه دوره‌ای شد، انقلابی شد تو مملکت ما. خمینی اومد، مردم همه عوض شدن.
دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
مردم که عوض شدن خیلی از بدا خوب شدن. بدیا خیلی از جاها بدیا جاشو به خوبی داد. به کشورمون تجاوز شد بعدش.
توجه علامت تهمت میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمزد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خدا تر و به پناهگاه بروید.
وسط اون خوشحالی و شادمانی که داشتن به کشورمون تجاوز شد و اون خوبا جمع شدن، همه برای دفاع رفتن، برای جنگ، برای دفاع از خاکمون.
برام جالب بود حاج سعید 14 ساله چطوری تو اون سن و سال هوای جنگ و جبهه به سرش افتاده که خودش شروع کرد به تعریف کردن.
من کلاس دوم راهنمایی بودم که رفتم داوطلب شدم رفتم جبهه. اون موقع کلاس دوم راهنمایی بودم. یه پسر خاله‌ای داشتم. این پسر خاله‌مو خیلی خیلی بهش علاقه من بودم، خیلی زیاد. ایشون شهید شدن. ایشون که شهید شدن، من رو حساب تعصبی که بهش داشتم و علاقه‌ای که بهش داشتم و معمولاً این بر اونور نظامی بود، این بر اونور که میرفت دنبال این کارهای نظامیشم که میرفت من رو با خودش میبرد، خیلی علاقه مند بودن. و وقتی خبر شهادتش رو شنیدم، اون موقع بسیجی شده بودم، اون شروع حال نوجوانی تو سرم بود و همه اینا دست به دست داد تا به قول معروف اون موقع کلمون خیلی داغم بود، مثلا گفتیم باید برم انتقام بگیرم، باید نمیدونم حضور داشته باشم، منم باید برم شهید بشم، اینجوری با این حال هوا بودیم. نه من، اکثرا توی این حال هوا بودن. مثلا توی محله هامون همیشه یه شهید می آوردن، همیشه هر روز ما یه شهید توی محل داشتیم، می دونستیم که امروز هم یه شهید می آرن، دیگه نمیدونیم کدومشونه. می رفتیم می دیدیم مثلا مصطفی فرجی رو آوردن، می رفتیم می دیدیم مثلا ستاسم مسعودی رو آوردن.
این روزا خیلی از برادر سعیدا یاد دفاع مقدس میفتن و با دیدن حال این روزا خاطره اون روزا براشون تداعی میشه.
اون موقع هم جنگ نابرابر بود، الان هم جنگ نابرابره، با این تفاوت که اون موقع جنگ جنگی بود که دشمن مقابل بود، میدونستیم تو خاک خودمون هستیم، پشت سرمون خودیا هستن، زبان همدیگه رو بلد بودیم، زمین رو میشناختیم، خاک رو میشناختیم. خیلی هم شهید شدن و رفتن و به هر حال اون جنگ هم تموم شد و به قول خمینی کبیر حضرت امام فرمودن که بدا به حال اونایی که این سفره جمع شد و نتونستن متنعم بشن از این سفره. شاید به این دلیل بود که اون موقع این جنگو همه مردم پذیرفته بودن، ولی این جنگو همه نپذیرفتن. اون موقع زخم زبون انقدر نبود، ولی الان زخم زبون زیاده. این بود که این اتفاقای اخیر افتاد و به این نتیجه رسیدیم که وقت به خط شدن جلو اهل بیت، اهانت داره به حرم حضرت زینب میشه. حالا به نوع امروز، نه به نوع عاشورا.
حاج سعید کارش و شغلش رو واقعا دوست داره، با مخالفت دوست و فامیل و خانواده رفته سراغش، انتخابش کرده. برای همین دوری براش سخت بوده، برای همینه همیشه دنباله یه فرصت میگشته تا دوباره برگرده به سمت عشق و علاقش.
من قبلا تو سپاه خدمت میکردم، پاسدار سپاه بودم، یه اتفاقاتی برام افتاد، مجروح شدم، شدت جراحتام، یه مشکلاتی که برام پیش اومد طوری بود که دیگه نمیتونستم ادامه خدمت بدم و تسویه حساب کردم و از سپاه اومدم بیرون. اومدم بیرون بعد تو یکی از ادارات دولتی همین خود تهران مشغول به خدمت شدم، ولی خب اون روحیه پاسداری بود هنوز و هنوزم هست، چه بسا که شاید بیشترم شد. یه مقدار شاید مثلا از محیط دور شده بودم، ولعم زیاد شده بود، دلتنگ شده بودم. و اینکه این لباسو من از بچگی دوست داشتم. من یادم نمیره موقعی که رفتم استخدام سپاه شدم، خب خیلی از فامیلامون مخالفت کردن، خیلی حتی قطع رابطه کردن با ما. یعنی چی سپاه چی، برای چی میخوای بری؟ یکیشون کارخونه چیز داشتن از این میکسرها، و گفت تو بیا حساب کتاب کارخونه ما رو دست بگیر و ما به تو اعتماد داریم و اینجوریه و اونجوری، بهترین حقوقو بهت میدم. اون موقع مثلا سپاه 5000 تومان 6000 تومان بود حقوقش. و گفتم نه، من میخوام برم شهید بشم، میخوام برم پاسدار بشم، کاری ندارم کارخونه شما. تو این حد تعصبی مثلا این کارو دوست داشتیم. روزی که جیره لباس ما رو دادن از سپاه اولین بار وقتی پوشیدیم، خب گرگوشات بود، دادم مادرم اینو برام درست کرد، این کمرشو درست کن، نمیدونم اینشو درست کن، اینشو درست کن، اوتو کرد و گفت بیا بپوش ببینم اندازت شد. وقتی پوشیدم نشستم زار زار گریه کردم. گفت دیگه چرا ناراحتی، دیگه چی میگی؟ گفتم بابا این لباس خونیه، این لباس به تن ما گشاده، من کجا و این لباس کجا. و اون عشق و علاقه هم هیچ وقت از سپاه کم نشد و نمیشه، چه بسا که بیشتر هم میشه همیشه روز به روز. ولی خب قسمتمون این بود، تقدیرمون این بود که دیگه در خدمتشون نباشیم و به هر حال بیرون باشی. ولی این باعث نمیشد که من منزوی بشم و از این کار کلن بکشم کنار. به هر حال راه بسیج باز بود، میتونستم در حاشیه خدمتشون باشم، فرصتی بود که به عنوان داوطلب و بسیجی بتونیم اونجا حضور داشته باشم.
نمیشه اسم پاسدار روت باشه، نمیشه غیرت داشته باشی، نمیشه بدونی کاری از دستت برمیاد و جون یه عده با کمک تو نجات پیدا میکنه، نمیتونی دنبال یه راه حل نباشی برای رفتن.
این بود که افتاد به سرمون رو گفتیم وقتش دیگه، باید اونجا هم به خط بشیم، باید آماده بشیم برای جهاد. پیگیریمون رو شروع کردیم و به هر حال از هر جا که دستمون میرسید اقدام میکردیم و به بنبست میخوردیم. در نهایت یکی از دوستان رو دیدیم که گفت بیا لشکر فرم پر کن اونجا. ما رفتیم لشکر فرم پر کردیم، همونجا یه نامه بهمون داد گفت همین الان برو غرب تهران یه پادگانی رو معرفی کرد، برو اونجا پیش فلانی برو خودتو معرفی کن و این نامه رو بهش بده. ما رفتیم اونجا، اون آقایی که به ما گفته بودن نبود. ما هم خیلی مایوس شدیم، اومدیم بعد در بیایم بیرون دیدیم یه نفر گفت آقا سعید سلام چطوری؟ گفتم صدا چقدر آشناس. برگشتم و یک از دوستان قدیمی و بسیار خوبم رو دیدم، آقا مهدی هداوند. سلام آقا مهدی چطوری، اینا روسی و اینا؟ گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومده بودم برای اعزام، منتها مثل اینکه لیاقتش نداریم، قسمتم نمیشه. گفت برای با کی میخواستی بری؟ گفتم این آقا رو معرفی کرده بودن که نامه رو بهش بدم که از لشکر من ببره. گفت بیا با خودمون بریم. گفتم من میری تو هم؟ گفت آره من دارم نیرو میبرم. گفتم من خدا میخوام بریم. گفت فقط یه چند روز باید اینجا وایسی واسه آموزش، هم آموزش ببینی هم کمک ما بدی. گفتم چشم.
با هر کدومشون که حرف میزنی در مورد آموزش صحبت میکنن. خب خیلی هاشون جوانای جنگ ندیدن، آموزش لازمن. ولی حاجی که حرف از آموزش زد دیگه تعجب کردم. قصه این آموزش چیه که یه رزمنده پاسدار که سالها جنگ و تجربه کردن باید برای این سفر آموزش ببینه؟
کلم از سبقهی که توی سپاه داشتم طوری بود که علاوه بر کار حرفه اصلیم که اونجا یه تخصصی داشتیم تو کار امنیتی که تو سپاه بودیم، کنار اون من مدرسم بودم، تدریس میکردم و کارم اصلا آموزش بود. ولی برای خود منم اولش این سوال شد، اما وقتی وارد اونجا شدیم و یه مقدار بیشتر آشنا شدیم دیدیم که نه، اصلا این بحث این آموزش یه چیز کاملا متفاوتیه. یعنی اونجا من فهمیدم که این جنگ یه جنگ کاملا متفاوته، یعنی چیزیه که هر اندازه که شما استاد باشید، هر اندازه که شما دوره دیده باشید، اینجا این دوره یه دوره دیگه است. یعنی از نو باید برید این آموزش ها رو ببینید. یه بحث جنگی شهریش با جنگی شهری ما فرق داشت، اینکه بازم اینجا شاید قابل هضم نبود برام، ولی وقتی رفتم اونجا کاملا متوجه شدم که بله این آموزش ها واقعا لازمه. بقول استادمون که اینجا بودم میگفتن که اگه میخواید گوشت جلو گلوله نشید، هدر نرید، الکی کشته نشید، باید این دوره ها رو جدی بگیرید و کار کنید. و واقعا حرفشون درست بود و اونجا فهمیدیم که این یه جنگ کاملا نابرابره.
احترام حضرت امیر المؤمنین علی السلام آماده. یک، دو، یک، دو.
روبروم یه دختر کوچولو با پدرش نشسته، داره کلی دلبری میکنه بر باباش، جوری دست باباشو گرفته که انگار حتی یه لحظه هم نمیخواد باباش دور شه. تو فکر این بودم که چطوری خانواده حاج سعید دلشون اومده یه مدت از پدر جدا باشن، که خودشون گفتن مشکل اصلی مادرشون بوده.
با وجودی که مادرم میدونستم خیلی مخالف بود، خیلی ناراحت بود، همش داشتم میگفتم خدایا من مادرم رو چطور راضی کنم؟ خب خانواده رو، زن و بچه رو راضی کردیم، حالا مادر رو چیکار بکنیم؟ وقتی رفتم پیش مادر نشستم مقدمه چینی کردن، حاج خانم داستان عاشورا اینجوری بود، کربلا اینجوری بود، گفت آره اینجوری شد، اینجوری شد، امام حسین اینجوری شهید کردن، حضرت زینب به اسارت بردن، حضرت رقیه اینجوری شد. نشست اون برای من تعریف کرد، گفتم حالا اون اتفاق دوباره داره میفته به یه نوع دیگه، داره توهین میشه به حرم، اینجوری شده اینجوری شده، نیرو میخوان، اجازه میدی برم؟ و اون احساساتی کردن مادرم برای من خیلی خوب شد که اونجا احساساتی شد و یه شو خوب، اگه غیرت داشتی که اجازه نمیگرفتی، باید میرفتی. و این شد که دیگه عزمون جذب شد دیگه برای رفتن، خیالمون راحت شد که با رضایت پدر و مادر و خانواده هم هست و اعزام شدیم رفتیم.
بالاخره روز سفر رسید، روزی که یه عاشق دوباره لباس رسم به تن می‌کنه.
از اینجا که با پرواز کردیم، پروازه اون مسیر معمولا غروب انجام میشه و شب میرسید اونجا. ما اونجا که رسیدیم تقریبا یه نیم ساعت مونده بود برسیم به مقصد، گفتن کاورای شیشه ها رو بدید پایین، همه بستن، نور داخل هواپیما کم شد، و اونجا من متوجه شدم که به شکل VR دارن میرن بشینن اون تو به اصطلاح هواپیمایی پروازه ویژوال رو پروازه‌ای رو میگن که با رادار میشینه دید نداره. وقتی هواپیما نشست دیدیم درک باز شد، چراغا کاملا خاموش شد و چند نفر اومدن بالا، یه چراغ قوایی ریزی داشتن، این نور ریز رو مینداختن جلوی پا و میگفتن که به این نور نگاه کنید و بیایید، و فرودگاه کاملا تعطیل و ما دنبال اون نور را میفتدیم، تو وان حرکت میکردیم، میرفتیم تا وارد سالن بشیم. سالن هم خب دیوارا کاملا پوشیده شده بود، هیچ نوری بیرون نمیرفت. اونجا توجیه شدیم و کارامون رو انجام دادن و از اونجا با اتوبوس انتقالمون دادن ریف دمشق. تو هومه دمشق یه منطقه بیابونی بود که چپ و راستش خاکیزای بلندی بود. وارد که شدیم ما رو بردن انتهای اون خاکیزا به یه مدرسه. توی یه مدرسه رو برداشته بودن، داخل کلاساش رو تخت چیده بودن و حالت آسایشگاه درست کرده بودن. رفتیم اونجا مستقر شدیم شب، که شب پرخاطره ای هم شد اون شب. ما اون شب وقتی وارد اونجا شدیم به ما گفتن اینجا امنه، خیالتون راحت باشه. ساعت هلوش یک بود، دیدیم تیراندازی شد، صدای تیراندازی داره میاد. گفتیم خدایا ما مسلح نیستیم، صدای تیراندازی داره میاد، ما هنوز هیچی تحویل نگرفتیم، اینجا کجاست اصلا ما اومدیم؟ به ما گفتن امر. دیدیم صدای تیراندازی ها بالا گرفت، تبدیل شد به رگبار، هی نزدیکتر نزدیکتر، دیدیم اوه چه تیراندازیش. با شهید کریمی صحبت کردیم، گفتیم چیکار کنیم، ما مسلح نیستیم، الان اوضاع داره خراب میشه انگار. که رفتیم با مسئول اون ساختمون که ایشون هم به شهادت رسیدن، یه آقای طلبه‌ای بود، گفتیم آقا چه خبر اینجا؟ گفت نگران نباشید. گفتیم چطور نگران نباشید، صدا چیه؟ خب برامون عجیب بود، هیچ اطلاعاتی نداشتیم. بعد گفت شما دو نفر با من بیاید، به بچه‌هاتون بگید بمونن، بریم یه چک بکنیم بیایم. که رفتیم از پشت اون خاکریزا رفتیم جلوتر، دیدیم رو آسمون پر رسامه، گلای رسام می‌زدن. گفتیم چیه؟ گفت اینجا شب کریسمسه و جشن اقلیت‌های سوریه، که رسمشون به اینه که میان تیر هوایی میزنن، تیراندازی هوایی میکنن. و اونجا دیگه مطمئن شدیم، خیالمون راحت شد، برگشتیم ساختمون رو به بچه ها گفتیم و استراحت کردم. فردا صبحش اتوبوس اومد و با اسکورت ما رو بردنمون حرم حضرت رقیه سلام الله و حرم حضرت زینب سلام الله، که یه تجدید بیعتی بکنیم و یه زیارتی بکنیم و از اونجا اعزام بشیم منطقه. رفتیم و یه روزه خونده شد و حالا هوای خیلی خیلی عالی داشت. روزه خوندن، عزاداری کردیم و تجدید بیعتی کردیم و بعد از ظهر برامون گردوندن همون ساختمون و گفتن آماده باشید که شب میایم دنبالتون. شب که اومدن دنبالمون و با همون اتوبوس ها با اسکورت ما رو انتقال دادن فرودگاه، اونجا با هواپیمای نظامی C-130 بود، صندلی هم نداشت، سوارمون کردم و هواپیمای ترابری نظامی بود، پر شدیم توش و پرواز کرد به سمت حلب. یک ساعت و ربع مسیر بود، پرواز کردیم، نشستیم حلب و فرودگاه حلب هم به همون شکل از همون استقبال کردن، همونطور با چراغ قوا اومدن خیلی ریز و خیلی آروم انتقالمون دادن داخل سالن. رو دیدیم برادرای نیرو انسانی اومدن و جدولایی که دستشون بود، نیروهایی که باید تفکیک می‌شدن تفکیک کردن و ما خب جز نیروهای فاتحین داوطلب بودیم، جدامون کردن و منطقه‌ای که باید حضور داشتیم از قبل تعیین شده بود و بهمون اعلام کردن و انتقالمون دادن اونجا که شهر الحاضر جنوب حلب بعد از شهر خانتومان بود.
انقدر غرق تداعی این لحظه شده بودم که نزدیک بود ایستگاه رو رد کنم.
خانم اجازه بدید من پیاده میشم. ببخشید میشه راه بدید؟ دوباره این هنسفیری رو از گوشم در میارم. دوباره فکر کارهای عقب افتادم. ولی از همه مهمتر باید ادامه این مصاحبه رو گوش بدم و یادداشت برداری کنم. ولی الان دوباره گوشم پر میشه از سر و صداهای آزاردهنده این دنیا.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
ایرانی ها نه تنها مضر به حال محیط زیست نبودن بلکه مفید هم بودن.
از جمله ترجمه قرآن به کردی
شاخص شهریار بزرگترین کاروانسرای سرپیشینه
ریشسفید در بالای مجلس می نشست
و جوانانی که تحصیلات بسیار بالا و تجربیات خیلی خوبی دارن و از جوانان هم هم
هم صنایع دستیه که در گذشته رواج داشته.
یقین نشد که این جنازه هست.
13 سال این راز ما بین من و پسرم بود. من نه برادرها نه خواهرها هیچ که فقط من آمدیم.
مستند رادیویی. به نام خداوند جان و جهان، من فریبا کرمی هستم و میخوام با ما همراه باشید تا از خاطرات شهدا، چهره‌های تأثیرگذار، زیبایی‌های ایران، آیین‌ها و بسیاری شنیدنی‌های جالب دیگه کشورمون براتون بگیم در برنامه مستند رادیویی.
بلیفا بذاریم بغلش، هم برد رو هم خود درخت. درخت داره این کنه هم میشن رو آش.
سلام و درود، انشالله خوب و عالی باشید و خدا به شما عزت و افتخار و سربلندی بیشتری بده. بنده مهدی نظری هستم، مشهور به مرد درختی.